اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 12 از تفسیر قرآن، چکیده ای از 12 تفسیر. اول آیه رو میخونیم، بعد کسانی که میخوان با قرآن کار بکنن، قبل از اون که من حرفی بزنم، خودشون دو قرآن یه خورده فکر میکنن از این آیه چی میفهمن، بعد که مقداری فکر کردن، ما هم اون مقداری که فکر کردیم و از تفاصیل گیرم اومده که مجموعاً لطف خداست، خدمتون عرض میکنم. درس 12 از اول قرآن شروع کردیم، رسیدیم به آیه 45 سوره بقره. الذين يظنون انهم، آیه 45 از سوره بقره، الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون. آیه قبل فرمود که نماز سنگین است مگر بر افرادی که خاشع هستند. حال خاشع کیه؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، خاشعین کسانی هستند که يظنون انهم، گمان میکنن که اینها ملاقات با خدا دارن، یعنی به قیامت معتقدن. و انهم الیه راجعون، اونایی که باور دارن قیامت را. ظن و گمان هر کجا در کنارش علم باشه بده، هر کجا ظن در مقابل یقین باشه خوبه. مثلا قرآن داریم که ما لهم به من علم، اینا که علم ندارن، انهم الا یظنون، اینا فقط گمان میکنن، انتقاده. چون ما لهم به من علم، انهم الا یظنون، ظن در مقابل علمه. اما هر کدوم ظن در مقابل یقین باشه، چون یقین خیلی باوره و یقین مرتبه اعلاست، وقت ظن در کنار یقین، این بازم مثلا میگیم که کمرنگ ترین درجات بهشت باز از بهترین کاخهای دنیا بهتره، چون بهشت و قیامت به قدری قشنگ و زیباست و به قدری نعمتهای مادی و عرفانی و معنوی داره، که حال اگر ما کمرنگ ترین مناطق بهشتم به ما بدن، باز از بهترین قسمتهای شیک جهان بازم بهتره. یقین به قدری سطحش بالاست که ظنش هم باز خیلی خاصیت داره غیر از علم. علم دانستنه. خب پس یک میلیاردر اگر گفت مقدار پول دارم، مقدار میلیارده باز چند میلیون میشه، بازم خوبه. اما یه فقیر وقتی گفت مقدار پول دارم، یعنی دوست ما داره. پس مقدار پول دارم، تو اونم چی میگه مقدار پول دارم؟ یه کارگر معمولی میگه مقدار پول دارم، پیداست خیلی کمه. یا یک میلیاردر میگه مقدار پول دارم. یقین چون خیلی بالاست، گمانش هم باز خیلی میشه. اگر شما تو اقیانوس کبیر، اقیانوس اطلس گفتی مقداری آبه، باز هم چند صد هزار تونه. اما اگر تو حوض خونه کوچولو گفتی مقداری آبه، معلوم شد دیگه. پس زن اگر در کنار این بود، مثل مقداری آب تو حوض کوچیک. زن در مقابل یقین که شد خیلی. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، ملاقات، ملاقات با کیفر خداست، ملاقات با پاداش های الهیست. خب گمان به قیامت کافیست برای که انسان را بیفته. حالا گمان که چی؟ حتی احتمالش. من یه نکته رو بخوام بگم، یه خود ریاضیه، ولی خب شما خوش استعدادی دیگه، برای شما خوش استعداد مثلا ریاضی چیزی نیست. ما اگر احتمال کم بدیم اما درآمد زیاد باشه، اقدام میکنیم. بذار من یه فرمول بگم، کاش اینجا تخت سیاه بود بهتر میگفتیم. اگر شما 90% احتمال سود بدی که این قالی رو بخری، وارد این معامله بشی، 90% احتمال سود داره، منتها سودش کمه، مثلا 100 تومن گیرت میاد، اقدام میکنی. خب بله. اما اگر 90% احتمال کم شد، مثلا 50% احتمال میدی سود داشته باشه، 50% هم سود نداره، احتمال 50% سود میدی، اما اگر سودی گیرت بیاد 100 تومانی است، یه چند هزار تومانی هست، ولو احتمال کم شد، اما چون سود رفت بالا، به قول ما طلبا محتمل زیاد شد، احتمال کم رنگ شد اما محتمل زیاد شد، احتمال من ضعیف شد اما سود بالا رفت، اقدام بکنم. اگر مردم عاقل عقلا احتمال بازم کمتر دادن، مثلا 10% احتمال دادن که این خونه رو بخرن بفروشن، 10% ممکنه سود ببرن، 90% هم نه سودی نداره، 10% احتمال ضرر قطعا نداره ده. فرض اینه که ضرر نداره، یعنی اگر قیامتی هم نباشه مؤمن ضرری نکرده، پس ضرر توش نیست. حال بحث اینه سود داره، اگر 10% ما احتمال بدیم که خرید این خونه و این جنس سود داره، اما اگر سود ببرین چیز حسابیه، چند میلیون گرم میاد، معامله انجام میشه. اگر 1% احتمال بدیم، 1% احتمال بدیم، 99% خانه بخریم و بفروشیم سودی نداره، 1% ممکنه سود بده، اما اگر سود گیرم بیاد خیلی گیر میاد، حتما باید اقدام بکنه. الان زمان شاه بلیطای بخت آزمایی بود، یا قرعه هایی که الان تو بانک های جمهوری اسلامی 2 میلیون در بانک پول میخوابونن، چند نفر برنده جایزه میشن؟ 20 نفر. 2 میلیون نسبت به 20 نفر 1% هم نیه، 1 در چند هزاره. به 4 نفر میخوان پیکان بدن، 2 میلیون پول میخوابونن، یعنی 1 در 500 هزار، هر 500 هزار نفر یکی، پس 1/3 هم احتمال نمیم، 1/500 هزار هم احتمال نمیم، ولی بازم مردم پول میخوابونن، برای که اگر بیاد پیکان هم، میدونی چند پیکان؟ خیلی پولش بشه، یا بنز بشه خیلی دیگه بیشتر. چی دارم میگم؟ میگم هر چی از احتمال کم بشه، اما اگر سود بره بالا، باز مردم اقدام میکنن. حالا شما 10% احتمال میدی قیامت بشه؟ اگر 1/100 هزار میلیون احتمال بدی، اما چون بهشتیست که خالدی نفیا، سودش زیاده، مسئله یه قالیچه و یه پیکان نی، جهنم 10% احتمال میدی بری؟ یه وقت آدم احتمال ده تو اتاقش پشه بیاد میخوابه، یه وقت ممکنه موش بیاد، خب یه خورده، اما اگر احتمال بدی مثلا امشب یک مار افعی تو اتاقه، ولو 1% خواب داره، ولو احتمال کم رنگ بشه، اگه خطر زیاد بشه آدم خوابش نمیبره، شما 10% احتمال میدی قیامت باشه یا بهش باشه؟ اگر 100 میلیون من باشه، چون خطر بالاست یا سود بالاست، باید حواست جمع کنی. انشالله که معلوم شد چیه. پس هرچی احتمال کم رنگ بشه اما محتمل بالا بره، هرچی احتمال کم بشه اما سود و زیان بالا بره، عقلا اقدام میکنه. ولی خاشعین چیان؟ خاشعین احتمال که نه بابا، یظنونه، خیلی خوبم باور میکنن، نه ملاقات اینجا خیلی ها میگن از متفسیرها که زن به معنای یقینه، ولی ما همون یظنونه یظنون معنا میکنیم، منتها زن در مقابل یقین بازم بار علم داره. خب بریم سراغ آیه 46. یا بنی اسرائیل، اول اینو بگم، اسر یعنی عبد، میگن فلانی اسیر شد یعنی برده شد، ایل یعنی خدا، اسرائیل یعنی عبد خدا یعنی بنده خدا، از دو تا کلمه است اسرائیل، اسر سوئیل، از نژاد یعقوب، یا بنی اسرائیل. خدا تو قرآن یا بنی اسرائیل خیلی میگه، اصولا تاریخ بنی اسرائیل زیاد تو قرآنه، چون روایاتی داریم که درش آمده که تمام سرنوشت بنی اسرائیل با سرنوشت مسلمان ها طابق النعل و بالنعل، یعنی سرنوشت امت اسلامی کپی سرنوشت بنی اسرائیله، ولذا در بنی اسرائیل خوب دقت کنید، حرفایی که میزنه گوشه داره به ما. یا بنی اسرائیل میگه، به در میگه که دیوار بشنوه، تاریخ پرماجرایی رو بنی اسرائیل دارن، خیلی قسمت های تاریخش تو قرآن اومده، بیش از 100 آیه تقریبا درباره بنی اسرائیل تو قرآن هست. یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اذکروا یادتون باشه، چی رو؟ نعمتی، نعمتایی که دادم یادتون باشه، انعمت علیکم، نعمتایی که بهتون دادم یادتون نره، یادتون نره که شماها گرفتار فرعون بودید آزادتون کردم، یادتون نره که رهبر آسمانی چون موسی دادم بهتون، یادتون نره که قوانین تورات را از کوه طور توسط موسی بهتون نازل کردم، یادتون نره که شماها انواع بدبختی ها و ذلت ها و تحقیرها می شدید و جعلکم ملوک ها، شما برای خودتون حاکمیت پیدا کردید. یا بنی اسرائیل یاد تونر نعمت هایی که بهتون دادم و انی فضلتکم علی العالمین، یاد تونر که شما را فضیلت دادم بر همه جهانیان. حالا از این آیه یک چیز رو میخوام خدمتون بگم. اینجا میگه یا بنی اسرائیل فضلتکم علی العالمین، آیه چندیم؟ آیه 47. برمیگردیم آیه 90. آیه 90 میفرماید که فبا و بغضب، بنی اسرائیل دچار غضب شدن. حالا یه سوال فنی اینجا یه خوده رای طلبگی آخونده میخواد. آسون من میگم، خیلی آسون میگم ولی فنیه. در سوره بقره در آیه 47 میگه بنی اسرائیل زنده باد، فضلتکم علی العالمین، بر همه عالم شما فضیلت دارید. در آیه 90 میگه با او به غضب مرده باد. چطور شد بنی اسرائیل زنده باد مرده باد؟ چرا امت زنده باد مرده باد؟ میدونی چرا؟ بنی اسرائیل سه دسته شدن، سه تا کار کردن، زنده بادشون شد مرده باد. یک، علما یه غلطی کردن. علمای بنی اسرائیل یحرفون الکلم، قرآن میگه کلمات آسمانی و تورات رو یحرفون، تحریف کردن. دو، تجارشون، قرآن میگه و اخذهم الربا، رفتن سراغ ربا و قد نهو عنه، با اینکه نه شده بودن. سه، عوامشون هم شجاع بودن، ترسو و مرفه بیدرد شدن. هرچی موسی میگه پاشید برویم، گفتن اذهب، برو تو، برو انت و ربک، تو به خدا برید فقاتل، در جنگاتون رو با دشمنا بکنید، انا هنا قاعدون، ما اینجا قعود، ما اینجا نشستیم. علما یحرفون، تجار اخذهم الربا، عوام انا هنا قاعدون. هر امتی که عالمش قانون را عوض کند و تاجرش مرفه بیدرد بشه و عوامش ترسو بشه، فضلتکمش میشه با او به غضب. گرفتی؟ و شما در نماز میگی غیر المغضوب، خدای من از غضب شده ها نباشم، از مرفهین بیدرد، از دانشمندانی که قانون را عوض کنه، از عوام ترسو، اونها با او به غضب و من غیر المغضوب. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم وانی فضلتكم على العالمين واتقوا يوما، ای بنی اسرائیل واتقوا يوما، بترسید از روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بترسید از قیامتی که هیچ کس بر هیچ کس کارساز نیست، ولا يقبل منها شفاعه، شفاعت قبول نمیشه، ولا يؤخذ منها عدل، کسی رو جا کسی نمیگیرن، ولا هم ينصرون، هیچ نسبتی از هیچ منبعی نیست. این صحنه قیامته. قیامت خیلی حرف داره، حدود 1000 آیه راجع به قیامته. درباره قیامت مسئله زیاده، یه چند تاشو اینجا براتون میگم. تو دنیا آدم به چند تا نخ بنده، روز قیامت همه نخا پاره میشه. تو دنیا آدم های زرنگ 5-6 تا کار بکنن، یکی با زبونشون، اوه، زمین آسمان رو با زبون به هم میدوزن. آدم های پراف جاذبه دار، زبون باز، روز قیامت زبون قطع میشه. آیشو بخونم، فلا یؤذن لهم فیعتذرون، اجازه نمیدیم که اینو عذرخواهی کنن. نختم علی افواههم، مهر به لب میخوره، این یه نخ پاره میشه. نخ دوم، قیامت. تو دنیا رفیقا دم همدیگه رو دارن، مشکلات همدیگه رو با تلفن و پارتی و بالاخره دوندگی حل میکنن. قرآن میگه روز قیامت اونجا هیچ رفیقی به درد هیچ که نمیخوره. لا یسأل حمیمون حمیما، حمیم از حمامه، حمیم حمام اینجای داغ، آب داغ داره، حمیم یعنی رفیق داغ. لا یسأل حمیمون حمیما یعنی رفیق داغ از رفیق داغ احوال. رفیقا صد که هیچی، رفیقای جونجونی از هم احوال نمیپرسن. اینم نخرابته. لا ينفع مال ولا بنون، تو دنیا گای مال و بچه به درد بخوره، اونجا لا ينفع مال، این هم پاره میشه. اینجا هم که این آدم میفرماد لا تزین نفس عن نفس شیئا، احدی به درد احدی نمیخوره. قیامت خیلی اسباب همه قطع میشه، تقطعت بهم الاسباب. فامیل چی؟ فلا انصاب بینهم. انصاب لا انصاب بینهم. اسباب چی؟ تقطعت. انصاب چی؟ لا انصابه. بیان چی؟ لا یعذن لهم فیعتذرون. دوستای جونجونی چی؟ لا یسأل حمیما حمیما. شفاعت چی؟ این آیه میفرماد ولا یقبل منها شفاعه. شفاعت هست اما شامل اینها نمیشه. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. بانک جایزه میده قره به نام اینا نمیافته. خب فامیل چی؟ لن تنفعكم ارحامكم. لن تنفعكم، لن تنفعكم ارحامكم. سلطنت و قدرت چی؟ تو دنیا زور داره. هلک عنی سلطانیه. بنابراین خودت هستی و کارت. و تقو یوما، پروا کنید از روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا. نفس عن نفس شیئا، کلمه شیئا نکره در کنار لا یعنی هیچ. هیچ چیز کارساز نیست، هیچ کس از هیچ کس هیچی. ولا یقبل منها شفاعه. البته در قیامت شفاعتی هست، یا حالا ما راجع به شفاعت یه صحبت خواهیم کرد. راجع به شفاعت حدود 30 آیه مربوط به شفاعت داریم جمعا در قرآن. حدود 30 تا آیه راجع به شفاعت داریم. این 30 تا آیه چند دسته میشن؟ یه دسته میگن اصلا در قیامت شفاعت نیست، مثل که در همین سوره بقره آیه 254 داریم یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه. لا بیع داد و ستد در قیامت نیست، لا خله خلیل دوست دوستی نیست، معامله و داد و ستد نیست، شفاعت هم نیست. یه سری آیا میگه شفاعت نیست، یه سری آیا میگه شفاعت خود خدا شفاعت میکنه. مالکم من دونهی، غیر از خدا من ولی بلا شفاعت، غیر از خدا اصلا شفاعت نیست. پس بعضی آیا میگه شفاعت نیست، بعضی آیا میگه شفاعت هست منتها خود خدا شفاعت میکنه، بعضی آیا میگه شفاعت مشروطه، نه اولیاء خدا هم شفاعت میکنن. شفاعت من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه در آیه الکرسی داریم. اولیاء خدا با اذن خدا شفاعت میکنن. حالا برای کی شفاعت میکنن؟ برای همه که شفاعت نمیکنن. مال ظالمین من حمیم ولا شفیع، ظالمین شفیع ندارن. پس اونجا که میگه شفاعت نیست یعنی برای ظالم شفاعت نیست. آیاتی داشتیم که قرآن میگفت شفاعت نیست، اون آیاتی که میگه قرآن شفاعت نیست میگه مال ظالمین من حمیم ولا شفیع. یعنی این آیه اون آیه رو معنا میکنه، چون القرآن یفسر بعضه بعضا. پس آیه که میفرماد یوم لا بیع ولا فیه ولا خله ولا شفاعه، آیه که میگه شفاعت نیست، تفسیر میشه با این آیه که مال ظالمین من حمیم ولا شفیعین، شفاعت هست برای ظالمین نیست. وگرنه قرآن آیاتی داریم برای شفاعت. خدا ان شاء الله قسمتتون کنه برید مدینه سر قبر پیغمبر، اونجا السلام علیک یا رسول الله بخونید، تو زیارت نامه پیغمبر یه آیه هست، آیه اینه، میفرماید که آیه 64 از سوره نساء الله اکبر، همینطور خودش آمد الحمدلله. این آیه قرآن هم تو زیارت پیغمبره. ولو انهم، یعنی اگر مردم مسلمان ها ظلموا انفسهم، وقتی ظلم به خودشو کردن، جاؤوک یا رسول الله، بیان پلو تو، مسلمان های مجرم و گناهکار بیان خدمت تو ای رسول الله، فاستغفر الله، از خدا عذرخواهی کنن، استغفار کنن، و استغفر لهم الرسول، رسول هم در حق اینها یه استغفاری بکنه، وقت لوجد الله توابا. اگر مجرم بیاد سر قبر پیغمبر استغفار کنه، مجرم بیاد خدمت پیغمبر استغفار کنه، پیغمبر هم در حقش دعا کنه و استغفار کنه، خدا میبخشدش. پس اینجا دعای پیغمبر اثر داره. البته نگفته واستغفر واستغفرت، میتونست آیه تو باشه. اگر اینها بعد از گناه جاؤوک واستغفرت، میگفته واستغفر لهم الرسول، یعنی اونی که استغفاری که مهمه استغفر لهم الرسول، این مقام رسالته. حتی ممکن است امامان ما هم که رسول نیستن، اما چون مقام رسالتی بر دوششون هست، ولو رسول رسمی نیستن، اما هر عالمی هم رسالت داره، هر کسی به مقداری که رسالت داره اگر به رسالت شما عمل کنه، اون مقام چون مال رسالته، شعاعش به باقی ها هم میرسه. یه وقت میگه مجرمین و گناهکارا بیان پلو تو و تو دعا کنی، جاؤوک واستغفرت. اگر میگفت جاؤوک واستغفرت، یعنی بیان پلو تو و تو هم استغفار کنی. اما میگه جاؤوک بیان پلو تو واستغفر لهم الرسول، رسول دو استغفار کنه. پس مقام رسالت مهمه و هر کسی رسالت داشته باشه میتونه این نقش داشته باشه. خب قرآن میفرماد که شفاعت هست، اما شامل کیا میشه؟ ما یه مواردی داریم که خود امام فرموده منتظر شفاعت نباشید. امام صادق علیه السلام در دقایق آخر عمر شریفشون چشمشون رو باز کردن، فرمود سریعا تمام فامیل رو جمع کنید. همه فامیل رو جمع کردن، چشم مطهر رو باز کرد، فرمود شفاعت ما به آدمی نمیرسد که در نماز کوتاهی کنه. اینجا گفتن ما شفاعت نمیکنه. حالا در شفاعت چند تا مسئله. یکی این که آیا شفاعت باعث میشه مردم لوس بشن؟ این بابا گناه کن بالاخره اهل بیت اونجا شفاعت میکنن؟ نه، چون نه آدمش معلومه نه مبلغش. مثل که من به شما بگم آقا این بانک که گفته جایزه میدیم مردم لوس نمیشن، نه، نگفته که به کی. اگر بگن به تو جایزه میدیم و چند میلیون، خب من لوس میشم، دیگه دنبال کار نمیرم، میرم پیش خرید، میرم بازار خرید، میگم خب بانک جایزه خواهد داد. خیلی نگفته که به تو میدم جایزه میده. حضرت عباسی هم راست میگه، اما به کی و چقدر؟ چون آدم و مبلغش معلوم نی، ایتونی که بگیم خب پس ما بریم گناه بکنیم، ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم. وقتی آدم لوس میشه که بفهمد قطعا ایشون شفاعت میشه و اینم تمام گناه. ممکنه امام حسین مثلا بیاد دروغهای ما رو شفاعت کنه، غیبت ها جی مال مردم که شفاعت نده، با صاحبش راضی کنه. پس یه اشکال کردن، گفتن شفاعت آدم رو لوس میکنه. اشکال جوابش اینه که لوسی مال وقتی است که آدم و مبلغ روشن باشه، یعنی بدونیم حتما شفاعت این شخص رو میکنه، اینم نسبت به همه گناهانش، وقت آدم لوس میشه، اما نه آدمش معلومه و نه مقدارش. ممکنه بعد از سالها که آدم تو جهنم بود بیان شفاعت کنه، ممکنه بعد از فشار قبر و اینها بیان، اونجا چه کنه؟ نه آدمش معلومه نه مقدارش. سوال دوم اینه که وقتی شفاعت میکنن این معناش اینه که رحم امام از خدا بیشتره، یعنی خدا میخواد بره جهنم، امام حسین میگه نه 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 نبرش، یعنی رحم امام حسین بیش از خداست؟ اینم نه، برای که رحم امام حسین هم پرتوی از لطف خداست. خود خدا به امام حسین دستور داده شفاعت کن. حالا سوال سوم، حالا چرا خدا خودش نمیبخشه؟ چرا باید واسطه باشه؟ ارتباط ما با اولیاء خدا باید حفظ بشه. من میتونم خودم دبیر تعلیمات دینی اگر باشم به بچه نمره بدم، اما به بچه میگم 10 تا نمره مبد میدم، 5 نمره از پیش نماز محله امضا بیا که شما گاهی تو مسجد هستی یا نیستی. من دبیر تعلیمات دینی خودم میتونم نمره تعلیمات دینی بدم به بچه تو دبیرستان، اما میگم برو از پیش نماز نامه بیار، میخوام ببینم تو رابطت با مسجد محله چیه. ما باید با اولیاء خدا رابطه داشته باشیم، نداشته باشیم با طاغوت رابطه پیدا میکنیم. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. خب شفاعت دو رقمه، شفاعت به جا بی جا. شفاعت به جا همین است که اولیاء خدا مقام شفاعت دارن. عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود همون شفاعته. خداوند به پیغمبرش میگه پاشو نماز شب بخون، میخوام مقام محمود بدم به تو در قیامت، مقام شفاعت. اما اون شفاعتی که مورد رد بت پرستا بت می‌پرستیدن، حضرت گفت بابا اینا سنگ چوب اتعبدون ما تنحتون، با دست خودتون تراشیدید اشک می‌ریزید، میگفتن ها اولاء شفعاءنا، یعنی بت پرستا میگفتن بت‌ها روز قیامت می‌خوام شفاعت ما رو بکنه. خب این اصل شفاعت درسته، منتها موردش غلطه. مثل خوردنی حق انسان گرسنه‌اش میشه، اما غذای فاسد ممنوع، سنگ و چوب ممنوع. اونها که جاهد و هاجر و آمنو و سابقون اولیاء خدا، مقام شفاعت درست، اما سنگی که من دیرو خودم کندم ترشیدم این شفاعت کنه؟ پس آیاتی که میگه شفاعت نیست، یعنی این شفاعت بت‌ها غلطه. آیاتی که میگه شفاعت نیست، فمال الظالمین من حمیم ولا شفیع، ظالمین و الا برای افرادی که تو خطم که شفاعت. من یه مثل رو تخت سیاه زدم، شاید شما دیده باشید یا شنیده باشید، حالا تکرار میکنم. من رو تخت سیاه عکسی کوه کشیدم، گفتم فرض کنیم که این کوه اولیای خدا اون بالا هستن، مؤمنین هم وسط، یه مشتم آدم عیاش فاسد پا کوه خوابیدن، هر چی میگیم پاشید برید بالا، میگفتن حالش نی، نماز نه، روزه نه، خمس نه، حج نه، محرومین، مستضعفین، جبهه جا، هیچ. میگیم پس چی؟ میگن ما ایپاکو میخوابیم، رسول الله از او بالا بیادی پایین، ما نو دوش گیره برده بره بالا. چه نیست که قرآن میگه لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت بر اونان که تو خطن، یعنی اون مؤمنینی که تو روسیر اکراه هستن، اون تا کم دارن، اون مقداری که کم دارن رسول الله کمکشو میکنه. بذار مثال بزنم، شما یه نمره میاری، نمره 9 قبولی 10، من تا شما 9، چون شما تا 9 اومدی یه نمره بد اتفاق میشه. اما اگر شما نمره اصلا نیوردی، نمره شما 0 بود، اینم 0 بود، قد در قوری، خب اگر نمره 0 بود چی به چی اتفاق کنه؟ اگر یه نفسی دکتر داشت، ببخشید مریض، اگر مریض یه نفسی داره میشه با قرص آمپول خوبش کنه، اما اگر مرده بود خب دکتر چه کنه به مرده؟ کسی که تو راهه میکشنش بالا، کسی که تو راهه میکشنش بالا، کسی که نمره 9 آورده یه نمره. شما اگر مثال بازاری بزنم، اگر شما 40,000 تومان پول ورداشتی رفتی تو بازار، جنسی که میخوای بخری 45,000 تومانه، خب 5,000 تومانه بدهش نسیه میدن، چون 5,000 تومان شعاع او 40,000 تومانه. اما اگر رفتی تو بازار گفتی بسم الله تعالی بنده مفلس، خب میگن خوش اومدی. اگر هیچی پول نداری که بد نسیه نمیدن. پس اون شفاعت هم مربوط به شعاع، مثل او 5,000 تومان سایه 40,000 تومان نقده، اون یک نمرش سایه 9 نمره که آوردم. پس من باید اهل عمل باشم، تلاش خودم بکنم، متا شفاعت، چون شفاعت از شفعه، شفع یعنی جفت، وتر یعنی تاق، شفع یعنی شفاعت هست یعنی جفت هست، جفت هست چه؟ یعنی یک جفت میشه به 9 میشه 10، مریض نفسی داره جفت میشه با قرص آمپول میشه خوب. یه آقای که وسط کوهه نیرو خودش داره دست پا زده رفته تو وسط کوه، یه نیرو هم از بالا کنار این نیرو تقویت میشه. پس شفاعت یعنی جفت شدن، یعنی مقامی به مقامی کنار هم قرار میگیرن، زور برنده، مثل دوتا نخی، نخی هست کنار نخی تاب میخوره قوی میشه. بسیاری از آیات و روایت اینه، مثلا روایت داره میگه کسی یه قطره اش برای امام حسین بریزه، من بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنه، قطره اش بریزی میره بهش. درسته، ولی مثلا اینکه میگم سوئیچ بده ماشین را میندازم، بشه دیگه ماشین همه چیزش درست باشه، حالا شما سوئیچ بنده تو بشکه که راه نمیره، که 30 کیلو سوئیچ بریز توی بشکه راه نمیره، اما 10 گرم سوئیچ به ماشین سال. پس قطره اش مثل سوئیچ ماشینه، اگر کسی گریه کنه اهل بهشته، مثل که اگر شهر بنزینی باشه با یه گوگل آتش میگیره، اگر ماشین سالم باشه با یه سویج را میفته، اگر ماشین بشکه باشه که هر چی سویج رو زیر را میره. که این توسلات برای افراد، وگرنه آدمی که دروغ میگه، فحش میده، غیبت، سوء زن، همه جنایتی میکنه، بعدم گریه میکنه، این مثل گوگل پلوی چیز نمناکه، آتش نمیگیره، سویج تو بشکه فایده نداره. طول میکشم، من نمیدونم چه کنم، هم میخوام تونتون رچم که هر جلسه یه صفحه بحث کنم، بعدم از یه سری توضیحات میمونم برم توضیح بدم، از قرآن میمونم، و از نجینا کن من آل فرعون، یادتون باشه نجینا کن من آل فرعون، شما را نجات دادیم از آل فرعون. یسومونکم سوء العذاب، به یاد بیاری زمانی را که ما شما بنی اسرائیل را از شر آل فرعون نجات دادیم. یسومونکم سوء العذاب، همواره شما را به نحو شدیدی شکنجه و عذاب می دادن. یذبحون ابناءکم، پسران شما را سر می بریدن. و یستحیون نساءکم، دختران شما را برای کنیزی نگه می داشتن. و در این نجات از بلا یا خود بلاها، و فی ذلکم بلاء من ربکم، عظیم، آزمایش های سنگین از طرف خدا برای شما پیش اومد. خب کلمه فرعون به پادشاه مصر میگن، کلمه قیصر به پادشاه روم میگن، کلمه کسرا به پادشاه فارس میگن، کلمه خاقان به پادشاه ترک میگن. یعنی این القابه، منتها اون فرعون زمان موسی شخص خاصی بود. این آیه چی میگه؟ و از نجیناکم من آل فرعون، از این آیه معلوم میشه نعمت آزادی بزرگترین نعمت هاست که در میان نعمت ها نعمت آزادی رو میشون. بعد میفرماد یسومونکم سوء العذاب یذبحون یستحیون، شروع میکنه یاد شکنجه ها، یاد تلخی ها، زندگی رو شیرین میکنه. یادتون نره شما این بودید اون بودید، شما شرایطتون چنین بود، در فقر چنان بودید، مشکلاتتون چنان بود، یکی گیگره ها حل شد، مشکلات حل شد. یعنی یادی از تلخی ها آدم گاهی بکنه، وقت معلوم میشه هم احساس مسئولیت در آدم زنده میشه. علم یجد که یتیم من فآوا، یاد رفت یتیم بودی جا نداشتی، فآوا خدا به تو معوا داد. و وجد که عائلا فاغنا، عائل من دو نیازمند بودی، فاغنا غنی کرد. و وجد که والا فهدا، یاد رفت که گیج بودی ما به تو خط دادیم، پس حالا یادت نره. ماشین سواری کسی سوار نمی کنی، یاده رفت خودت تو صف اتوبوس بودی، پول داری وام نمیدی، یاده رفت یه وقتی چقدر منتظر بودی. بعدم یادش نره، چون انسان خیلی نیاز به ذکر داره. انسان مثل زغالایی هست که رو قلیون میذاری یه لحظه بادش ندی خاموش میشه، یعنی تون تون هی باد دادن باد. مثلا نماز که میگن صبح بخون زور بخون، رو کردم یادش میره. یادتون نره شما خیلی در و داغون بود وضعتون. یسمونکم سوء العذاب، سخت عذاب رو به شما ها. زمنان میگه که نجیناکم من فرعون، میگه من آل فرعون. فرعون به تنهایی که نمیتونه کار بکنه، این طاغوت ها بدون یار که قدرت ندارن. من آل فرعون، دار و دسته و باند و حزب و تشکیلات دارن. بعد فرمود و فی ذلکم بلاء، هر یک از ناگواری ها یا آزادی ها وسیله آزمایشن، تلخی ها وسیله آزمایش، شیرینی ها وسیله آزمایش. جای دیگه قرآن میگه نبلوکم به شر و الخیر، هم شر وسیله آزمایشه هم خیر وسیله آزمایشه. از این آیه معلوم میشه که طاغوت برای حفظ نظام خودش همه رقم شکنجه را انجام میده. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، طاغوت برای حفظ نظام خودش همه رقم شکنجه را انجام میده. خب چرا؟ به خاطری که افرادی به فرعون گفته بودن که امسال بچه‌ای به دنیا میاد که کاخ تو رو به هم بزنه، یاد حالا پس هر چی پسر به دنیا میاد ذبح کنید. برای حفظ قدرت، از ترس این که نکنه قدرت دستش بره. بسیاری از ظلم‌ها از ترس، نگران شد کی بخواد حکومت از من بگیره. من فکر میکنم بسه و فرق نابکم البحر. انشالله باقیش دیگه جلسه بعد. خدا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق بده. امیدوارم این جلسه ها مفید باشه و انس ما رو با قرآن بیشتر کنه و این تفسیر قدم اول باشه برای تفسیر، یعنی این تفسیر روانی باشه که بعد حقایق بالاتر رو در دوره‌های بعد شما یاد گیرید. السلام علیکم و رحمت